بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله طلوع ماه رمضان عید اولیاء الله را به همه عزیزان تبریک عرض می کنم به امید این که از برکات باطنی و معنوی این ماه نهایت استفاده رو به توانی ببرید. فکر کردم که امشب رو بحث تفسیری رو تعطیل کنیم و مختصری به جهت تقویت جانمون برای بهتر روزه گرفتن به مدد روایات و سخن اولیا از این طریق روزه خودمون رو مستحکم‌تر کنیم. حضرت امام سجاد علیه السلام در دعای 45 صحیفه با ماه رمضان خدا حافظی می کنن و مستحب هم هست که این دعا را در روزهای آخر ماه رمضان بخواد. نکاتی از این دعا مطرحه که معنای حقیقت ماه رمضان برای ما روشن میشه. به دو نیت من چند جمله از این دعا رو اینجا عرض میکنم. یکی این که بدانیم دعا ماه رمضان، خود ماه رمضان یک حقیقت باطنی دارد. به تعبیر استاد عزیزمون فرمودن صورت ملکوتی دارد، مثل نماز است. نماز روز قیامت صورت ملکوتیش با ما روبرو میشه. هرچه ما اون نماز رو پیراسته و با حضور قلب بیشتر انجام داده باشیم، اون صورت ملکوتی جان افزاتر است و نورانی تر برای ما و وقت با جان ما گره خورد. از فرمایشات معصوم برمیاد که خود ماه رمضان هم اینجوری خودش یک باطن دارد و یک صورت ملکوتی، به ما مدد میکنه، ما رو هدایت میکنه، پرده های غیب رو برای ما برمیداره، ما رو وصل به غیب میکنه. چیز عجیبی است. این یه نکته. یه نکته این که بدانیم چه چیزی را داریم شروع میکنیم، که امام سجاد علیه السلام وقتی دارن باش ودا میکنن میگن تو خوش رفیقی بودی، رفیقی بودی که آمدنت بسیار پر سرور بود و رفتنت بسیار پر حزن. بفهمیم که اصلا بفهمیم که این چیز ساده ای نیست. فرمایش ایشون مفصله، عرض کردم خودتون فرصت پیدا کنین دعای 45 صحیفه سجاد. فرمان و نحن مودعه و وداع من عز فراقه علینا. بعد از این که صحبت ها میکنم فرمان که و من حالا میخوام با یه همچی رفیق خداحافظی کنم که ما به لطف و کرم خدا امروز باش روبرو شد. می فرماد با رفیقی می خوام خداحافظی کنم که از فراقه علینا، خیلی تلخه بر ما دوریش، و قمنا و آهشنا انصراف و دوانا و قم و وحشت ما رو میگیره که از ماه رمضان جدا شد. اینجا اتفاق بفرمایید یعنی یک ارتباط باطنی برقرار شده است که حالا اون ارتباط باطنی قضای جان معصوم است. ما تا نتونیم اون ارتباط باطنی را با عبادات ما و به خصوص با ماه رمضان ایجاد کنیم، اون شعف در جان ما ایجاد نمیشه. الحضرت شروع میکنن با ماه رمضان صحبت کردن. السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه بزرگ خدا، و یا عید اولیائی، تو سلام بر تو ای عید دوستان خدا، عید دوستان خدا ماه رمضان. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و خیر شهر فی الایام و الساعات، سلام بر تو ای بهترین یار و همراه در همه اوقات زندگی من، بهترین کسی که یار من بود تو بودی، و ای بهترین ماه ها و روز ها و ساعات. این معامله و معادله و مراوده با ماه رمضان نشونه این است که قلب متوجه اون باطن این ماه شده. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر و آهش منقضیا فمزه، سلام بر کسی که خیلی اونس میگرفت با جان ما و ما را وقتی میمد خوشحال میکرد و نگران میشیم وقتی که میره. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب، سلام بر همسایه‌ای که در مجاورت اون قلب هامون رقیق بود، که حالا یک کمی رو این بحث میکنم انشاءالله. و سلام بر همسایه‌ای که در کنار او گناه هامون کم بود. اون چه که عرض منه همینه، ماه رمضان ماهیه که قلب رو اینقدر لطیف میکنه و باید قلب رو اینقدر لطیف کرد که بتونه از اسرار غیبی برخوردار بشه. به جان خودم اصلا این کار سخت نیست، خدا میدونه اگه سخت بود دستورشه به ما نمیدادن. حالا فرمایش پیامبر همینه دیگه، میفرماد که مردم یک کارایی بکنید تا طبق این کارا شما قلبتون رقیق شد بتونید از هر چیز بگید. یعنی اول بپذیرید که سخت نیست ارتباط غیبی پیدا کرده، اون وقت اطمینان میکنید، اون وقت شروع میکنید. یکی از دستورایی که زیاد به ما میدن میگن شما این که خدا میپذیره بتونه رها نکنید. من دیروز به خدمت یکی از عزیزان عرض کردم، گفتم بالاخره صد جا میشد بریم. دیروز در راه پیمایی عزیز 22 بهمن، خب ببینید ما صد جا میتونستیم دیروز بریم، ولی چطور شد که خدا لطف کرد ما آمدیم راه پیمایی؟ اینا ساده نگیرید، ببینید چقدر شیطان دام درست کرده بود برای مردم که نیان، و چقدر بیچاره تو این دام افتادن. درسته به لطف و کرم خدا از هر سالم صحنه حضور بیشتر ملت مؤمن بود، ولی چقدر کلا سرشون رو از طریق شیطان به کوچکترین بهانه نیومدن. مثلا شما حساب کنید با یک گرانی بهانه ایجاد کردن برای خودشون که نیومدن. مثلا پس این که ما آمدیم اینه که خدا ما رو پذیرفته است، اینه که نباید ارزون بفروشیم. درسته که ما بیشتر میخوایم، ولی این اول باید به قلبتون القا بشه. همین که به راحتی دوست دارید روزه بگیرید، همین که به راحتی دنبال یه چیز هستی، این نشونه اینه که خدا پذیرفته است. آخه اون که پذیرفته است پس باقیش هم میده. حالا که خدا ما را پذیرو، شما یه میهمانی که یه میزبانی که شما را میهمانی میکنه، خب برای شما یه غذای خوبی گذاشته است. درسته که دلش میخواد شرایط فراهم بشه تا اون غذا رو بیاره. بعد خب شما هم که میدونید که اون غذا رو میخواد بیاره، باید که ما ناامید نشیم بلکه بیاره. مطمئن باشید که این دستوراتی که به ما میدن که حالا میخونید، چون میشه ما از طریق ماه رمضان به یک حقایقی برسیم بالاتر از حساب یک و دو و سه دنیا، حالا که میشه به اون مقامات رسید، حالا باید که خودمون زیر پا خودمون رو نلغزونیم، زیر پا خودمون رو خراب نکنیم، همت کنیم، امیدوار باشیم، دستورا رو خوب عمل کنیم. حالا میرسید، خوب عمل کردن دستورا بیشتر نتیجه داره تا زیاد عمل کردن دستورا. خب اصل فرمایش پیامبرم میخونم و خود کلید مسئله از خود این بحث. حتما میدونیم که پیامبر اینجوری با ما در رابطه با ماه رمضان صحبت کردن، فرمودن ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره. ای مردم، ماه خدا با سه شاخصه آمد، یک چون برکهی پر آب پر برکت است، مالا مال از رحمت از برکت است که تو بنوشی، و رحمت میخواد که بده، و المغفره میخواد که بپوشانه گناهان را، بپوشانه فیوزات را بریزه. ببین میگه این خصوصیات این ما، شما در نظر بگیرید دم یه برکه رسیدی که این برکه خصوصیاتش ایناست: یک، مالا مال از برکت است، اصلا برکت به همین جهت میده، و دو تا کار میخوان در این برکه به ما بکنن، هم میخوان ما بنوشیم، هم میخوان ما سنگینیامون را بریزیم، برا ما میریزد. حضرت میفرماد یه همچی ماهیه: شهرون هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل ساعات. همه شرایطش یک شرایط خاص است. من باز میترسم که مسئله باطن ماه رمضان احتیاج به یه وقت دیگه ای داشته باشه. شما شاید از خودتون بپرسید که مثلا چرا مسجد یک قراردادها و قواعد خاص داره؟ مثلا حرام است اگه یه قطره خون بیفته تو مسجد و شما رها کنده برید، در صورتی که وسط خیابون بیفته اینطوره، تو خونتون هم بیفته اینطوره، تو جنازه‌تون هم بیفته اینطوره. میگه که اگه نمازت فقط خطر تلف شدنش حق داری بذاری، وگرنه باید نمازم نخونی، این قطره خون از این مسجد تطهیر کنی و باز نماز. میگه که باید با آداب بیای، اول پا راست صدا بذاری تو مسجد، بعد باید یه خصوصیات خاصی پیدا کنی. چرا؟ چون میدونید که مسجد ظاهر یک باطنه. این مسجد مسجد همطوری که درست نشد که، مسجد صیغه میخوانه. صیغه یعنی چه؟ یعنی این مکان را متصل میکنن به یک مکان غیبی اعلا به نام بیت المعمور، که اصل بیت المعمور در آسمان غیب است، ظهور کلش مکه است، ظهور جزءش بقیه مساجد است. همه اینا با این صیغه وصل به غیب میشه، مثل صیغه بین زن و مرده. یکی بگه آقا دوتا کلمه است، چیه دوتا کلمه است؟ این دوتا کلمه وسیله میشه که ارتباط این دوتا وصل به عالم غیب بشه، یعنی این دوتا در مقام روحانی عالم همسرن، ارتباطشون گناه دیگه محسوب نمیشه. دیدیندم که چقدر فرق است بین زندگی دوتا آدم که همسر همن در اثر صیغه، از دیگه صیغه یهود برا خودش، مسیحی برا خودش، مسلمان هم برا خودش، اسلام حتی زن و مرد یهودی را که با هم صیغه بخونن بچهشون حرامزاده نمیدونه. اینقدر مهمه، یعنی فرق نمی کنه هر دینی در این جهت یک سری آیات دینی میکنه تا اون اتصال برقرار بشه. اون وقت این مسجد باطن پیدا میکنه، چون مسجد باطن پیدا میکنه، اون باطن به کمک شما میاد. هر لحظه اینه که شما دقت کردین اهل مسجد یک سری توفیقات خاص دارن. ممکنه تو متاسفان خودشون متوجه توفیقاتشون نشن از طریق شیطنت شیطان. ولی ناخودآگاه کسی که مداومت داشته باشه در حضور مسجد خیلی مشکلاتو نده. مشکلاتش مشکلاتی نیست که از اصل حیاتش بازش بداره. چرا؟ صورت باطنی مسجد هدایتش میکنه، مددش میکنه، رفع مشکلش میکنه. ماه رمضان یه همچه حقیقت داره، یه حقیقتی داره که اون حقیقت خودش یک میدان معنوی، ظهورش همین روزه هاست که حالا یک کمی شب میده. باطن باطنش شب قدر، یعنی این روزه ها ظاهر است، باطنش رمضان است، باطن باطنش شب قدر است، شب قدر مغز رمضان است، مثل عقل است و فکر و جسم. جسم ظاهره، فکر باطن ما، عقل باطن باطن است. عقل از که همه کار است، ظهور میکنه میشه تفکر و تخیل و خیال، اونم شه این بدن و الفاظ. اینجا این حل بشه که حضرت میفرماد که آی آدم ها، این ماه همه ی حرکات و سکناتش، میفرماد روزش، شبش، ساعاتش، نمیدونم شما همه احساس نمی کنید که تو این ماه همه حالا همین امشب با شب قبل مقایسه کن، من یک حس روحانیت بیشتری میکنم. یعنی اصلا دست ما نیست، یعنی روحها ارتباطشون با عالم غیب براشون آسان‌تر است. در اون جلسه یعنی پارسال یه بحثی کردیم راجع به این که یعنی چه شیطان را میبندن، اون را مفصل بحث نمی کنیم ولی مختصرا که حضرت میگن را از روش میخونیم. بعد میفرماد هو شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی است که دعوت شدید برای اینکه به میهمانی خدا برید. خب شما ببینید در میهمانی خدا این ماه قرآن میدهد، یعنی ماهی است که سوی خانه آسمانی کن نظر. خانه آسمانی سفره خدا قرآن است، قرآن به ما میدن، قرآنم به همه میدن. قرآن چیزیست که قلبیست نه لفظی، چه بسیاری قرآن را نمیتونندم بخونن ولی روحشون قرآنیست. اهل عبادت به این مقامات میرسن. میفرماد که ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، انتفاض بفرماد، میگه در این ماه شما را اهل کرامت قرار دادن، یعنی شما در این ماه میتونید یک حقایقی را به دست بیارید. چطوری شما؟ مگه دلتون نمیخواد؟ مگه حسرت نمیخورید که مثلا مثل امام، مثل بقیه عرفا پرده ای بره عقب، منزل لیلا پیدا بشه برای آدم؟ مگه آدم کم نیاز داره به این چیزا؟ خب میگه این ماه میتونی، شما فقط باید خودتون رو صفر ندید، یعنی بپذیرید که شما را خدا پذیرفته، خدا میدونه پذیرفته. این پذیرفته و آدم اگه بدونه که در این خونه را خودشون گفتن ما بزنیم، بعد حالا ما بی خودی کاهلی نمی کنیم، میزنیم چون خودشون گفتن این ما ماه پذیرفتن شما. انفاسکم فیه تسبیح و نامکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول. من بازم اینجا باید یه اشاره بکنم. شما میدونیم که بعضی موقع ها یک پرده از جلو قلب شما میره دقیق، خیلی هم شما عاملش نیستی، خدا این کارا گاهی وقتا میکنه. بعد که میان خوشحال بشین که نه دیگه ما خوب شدیم، دوباره بین خبری نیست. چرا خبری نیست؟ چون شما که به دست نیوردید که خدا با لطف و کرمش داد. اینا میده که بدانی خبری هست. عکس روی خودشو در آینه جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. عکس روی حق است، یک جلوه الهی است تا ما متوجه غیب بشیم. ولی شما دیدین مثلا این بچهای بسیج بعضی موقع یه حالات خوشی بهشون دست میدن، خودشون هم شاید بعضیاشون نمیفهمیدن چه خبره. بعد در واقع اینا رو توی منزلی وارد کرده بودن که خودشون مطلقا این مقام رو انتخاب نکرده بودن و اکتساب نکرده بودن. بعد حالا به خودشون ادامه میدادن، اوناشون که ادامه میدادن یک مقامات حسیری گیرشون،
اونایی که محل نمیذاشتن یا نمیدونستن این چه مقامی است، بعد میدن عادی میشدن، آدم های عادی میشدن با همون حالات و روحیات عادی.
این ماه رمضان ناخودآگاه بدون اینکه شما بخواید همه را این پرده را از قلبتون برمیدن. این دیگه دست شما نیست، شما اکتساب نکردید. بعد پیغمبر میفرماید بلش نکن، بلش نکن. یعنی اگه کسی آگاه به احوالات خودش باشه، عارف به مقاماتش باشه، این حال یه حال عادی نیست. و عملکم فیه مقبول، خیلی حرف آقا میگه این ما اونچنان حالی پیدا میکنیم که ناخودآگاه عملتون مقبوله. شما ببینید یه مقامی به معصوم میدن علاوه بر اون که اکتساب کنه که ما رو نجات بدن. ائمه یه مقام دارن خودشون زحمت کشیدن به دست آوردن، یه مقام خدا بهشون میده که ما رو نجات بدن. دلیل ما همه رو اون مقام دومی هم یه کمیشه بهش میدن، بهش میگن تکوینی نه اکتسابی، یعنی بهش میدن. شما میبینید عملتون تو این ماه به حضرت میفرما قبوله. و دعا اکن فیه مستجاب، هر دعایی بکنی مستجاب است. وصله انگیزه های دنیایی را ناخودآگاه میکشن. چطور میشه که یه عملی مستجاب میشه؟ عملی که واقعا ما بگم خدا یه دعایی مستجاب میشه. این ما اولش آدم دیگه میگه خدا، انگیزه ها اصلا دنیایی. میگه این بهشت رو برای تو وا کردن، تعبیر بسیار زیبای مقام معظم رهبری داشتن. فرمودن در دنیای جهنم و تاریک ماه رمضان یک بهشت تعبیرشون این بود. بعد میفرماد فسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. از خدا بخواید بخواید که در این ماه با یک نیت صادق و قلب طاهر موفقتان کنه به روزه و قرائت. فإن الشقی من حرم کفران الله فی هذا الشهر العظیم. میگه دیگه خیلی بدبخت است کسی که در این ماه خودش رو از قفران عظیم محروم کنه. قفران یعنی چی؟ مقفر شنیدین دیگه، این کلا رو میذارن سرشون که تیر نخورن، یعنی نقطه ضعفشون رو میپوشونن. خب شما چرا گاهی وقتا نمیتونید بگید خدا؟ دقت کردین به قلبتون رجوع کنید، سنگینه این قلب. این قلب سنگین گناه نمیذاره بگید خدا. میخوای بگی خدا، قلب سنگینه، دست خودتون هم نیست، اونجا هم کاری نمیتونید بکنید. باید مدتی صبر کنید تا این گناه ها پاک شد و قلب میگه خدا، خودش میگه. حالا میفرماد که تو این ماه مغفر میزد، یعنی میپوشونید که این گناه ها بین تو و خدای تو واسطه نشد، راحت بتونی بگی خدا. غفران دارد میگه این ماه ماهیست که این واسطه هایی که بین تو و خدا رو سد کرده است به نام گناه، اینا میپوشونید. بعد میفرماد که وَسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشَكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشَهِ. قیامت آقا چیز عجیبی است. قیامت آدم گرسنگیش گرسنگی جان است. تَطَّلِعُوا عَلَى الْأَفْئِدَةِ. تشنگیش تشنگی جان است. یه چیز بی نهایت کشنده است. اصلا قابل تصور نیست. میگه که چطوری میتونید اونا بفهمید و اصلاح بشید؟ شما نخواهید فرار کنید از گرسنگی ماه رمضان، کیف کنید. حالا یه سوالی کردن، اون سوالی که جواب بدیم این بهتر روشن میشه. نخواهید از تشنگی ماه رمضان فرار کنید، بفهمونید به خودتون. اتفاقا تشنگی را ببین، بعد حضرت میگه اینا وصلش کن به تشنگی قیامت که اونجا خالی هستی از اون خونکی فیض حق. و اونا در نظر بگیر، این تشنگی را وسیله کن اون کم بشه. ما چرا تو هر نمازه هی میگوید مالک یوم الدین؟ بلکه یادمون میره قیامت. جدی ترین مسئله را آدم بشه. این چیز عجیبیست. برای اینکه یادمون نره باید که یه مقداری بیشتر متمرکز بشیم. حالا که متمرکز بشیم به یک واقع بینی میرسیم. انسان مترقی انسانی است که آینده خودش را بهتر بشناسه. یه انسان بیدار اونه که آیندهش را گم نکنه. آینده شما حقیقتا قیامتی. بعد میفرماد که
اینا وصلش کن به قیامت، به نفست بگو همینه. اینا بفهمونید آقا به نفس. دارین در همین اصول کافی پیغمبر رفته بودن استا در دشت، از مدینه اومده بودن بیرون، دیدن یک جوانی لباسش کنده است در یه جا تنها، پیراهنش کنده است، آرو این لیگای داغ میذاره این بدنش را. اگه اصول کافی نفرموده بود، حالا آدم میگفت ممکن است گاهی وقت آخه زیادت های منفی هم ما داریم در این دهن. نه، بعد این بدنش را میذاشت به این لیگای داغ. حضرت فرمودن که این میخواد قیامت رو به خودش بچشونه. ببینید گاهی وقتا بد جوری آدم یاد قیامت میاد. نگوید میدونید، اون که میدانید علم است، شعور نیست. قلب باید تصدیق کنه. شما دیدید بعضیا میدونن سیگار بده است ولی میکشن. این علم حصولی است. علم حصولی حرکت نمیاره، اطلاع. علم حضوری میخوان، باید با قلب تصدیق کنه. تمام این شرایط نیست که این قیامت را از طریق تشنگی و گرسنگی تصدیق کنید، چون اونجا این ابزارها نیست. جانت باید سیراب باشه.